بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون به سخن امام در رد نقدها و نقضهای مرحوم نائینی بر مرحوم آخوند. رسیدیم به اول فرمایش امام که مطلب مرحوم آقای نائینی رو اساساً به از بنمایه رد میکنند. اول از همه یادآوری کنیم که مرحوم آقای آخوند بین امارات و اصول در اجزا فرق گذاشت. در اجزا می فرمود امارات مجزی نیستند اما اصول عملی مجزی هستند. چرا؟ بر این که می فرمود که اصول عملی حاکم بر ادله اولیه هستند و این حکومتی که بر ادله اولیه دارند باعث میشه که توسعه در دلیل اولی پیدا بشه. یعنی مثلا میفرمودن شارع گفته یشترط فی الصلاة الطهارة کل شیء لک طاهر، میاد میگه که اون طهارت اعم است از طهارت ظاهری و طهارت واقعی، پس یشترط فی الصلاة الطهارة سواء کان ظاهری ام واقعی. در نتیجه شما نماز میخونی با طهارت ظاهریه ولی واقعا شرط آوردی، لذا میگفتیم طهارت ظاهری است ولی شرط واقعی است. شرطی که شارع قرار داده شرط واقعی است. به این بیان هم اشاره کردیم که این ورودن است، چون واقعا یک امر اعتباری رو خودش جعل کرده داره توسعه میده. البته به لسانی که از منتقل اصول دیدیم، ولی ممکنه بگن نه ورود هم نیست. از این جهتش الان محل بحث ما نیست. حضرت امام در ابتدا مدعای مرحوم آقای آخوند رو در بحث حکومت اصول میپذیرن و قبول میکنن. عبارتشون رو ببینیم تا بعد ببینیم اون وقت نقض آقای نائینی چیست و امام چه جواب. المقام الثانی صفحه 223. المقام الثانی فی ان الاتیان به معدل اصول هل یقتضی الاجزاء و تحقیق هو الاجزاء فیها مطلقات. مطلقات خواهیم دید در مقابل کسانی است که در برخی از اصول مجزی میدونن برخی نمیدونن. بعد ما میگن چرا؟ اما در مثل اصالت طهارت و حلیت فل حکومت ادلته ما علی ادلت شرائط، ادله اصل طهارت و حلیت بر ادله شرائط حاکمه. چرا؟ چون وقتی میگه کل شیء نظیف حتی تعلم انه غزر، این محقق موضوع لا صلاة الا به طهوره، همون یشترط فی الصلاة الطهاره. میگه لا صلاة الا به طهور، کل شیء هم که نمیدونی طهورون، ای محقق للطهور بی ضرب الشرع. و این شعر قول بگو مفادش جواز ترتیب آثار طهارت بر مشکوک و فیه به لسان تحققه. میگه آثار طهارت رو بر هر چه در او شک داری بار کن، منتها نمیگه حکمشو بار کن، میگه اصلا این طهارتون به لسان تحقق طهارت، این اصلا طهارت از دید من. فیوف امن عرفن که صلاتی که مشروط به طهارت یجوز اتیان به اون صلات در حال شک به حاضر کیفیه، صلاتی که مشکوکه مشروطه به طهارت، میتونیش در حال شک با طهارت ظاهری رجا بیاری. چیا؟ منح نداریم ما. فیفهم منه یعنی نه، فیفهم منه یعنی مفاده، به همون جا برمی که مفاده برمیگرده، یعنی یفهم من قولهی که کل شیء نظیف دلیل. خب و یکون المعتیو به حاضر کیفیه، معاضر کیفیه اینی که آورده شده مصداق برای صلات معمور به و واجد لماه و شرط ها واقعنه. طهارت ظاهری است ولی شرطیت واقعی است و هو معنی الاجزا. خب یکی میگه که این مادام یک کشف خلاف نشده، لا یقال هذا اذا لم ینکشف الواقع، که مرحوم ناینی میگفت فانه یقال، ما جواب میدیم نه، کشف خلاف از این به بعد اونی که قبلا انجام شده واقعا شرط داشته. من اگه به شما گفتم کسی که مشکوک است را احترام کن، بعدن که شک برطرف شد معلوم شد این آدم بدیه، کاری که شما کردید کار درست واقعی بوده، چون از اول بهتون گفتم مشکوک لازم الاحترام، خب مشکوک بود و لازم الاحترام بود. ببینیم سه تاش فرض داریم، از بیرون بهش توجه کنیم. یک، بگیم من به شما میگم زید را احترام کن، یه وقت بهتون میگم نه، زید و مشکوک الزیدیه را احترام کن. حالا شما یک کسی احترام کردی، بعداً معلوم شد این زید نیست، از این به بعد احترامش نکن، ولی مادامی که مشکوک الزیدیه است این واقعاً موضوع حکم منه، حکم من اصلا مالی همچین آدمی است. لذا میگن لای معنا لانکشاف الخلاف، اونا اصلا انکشاف خلاف به نسبت به قبل نمیشه، نسبت به بعد. چرا؟ چون اصل که نمیخواسته برای شما واقعیت رو نشون بده، اصل نمیخواد به شما بگه که این واقع است تا عمل بکنید، اصل میگه با فرض اینکه شک داری طاهره، لان الاصل لیس طریقا للواقع یطابق با واقع تارتن یخالف واقع را تارتن، مثل امارات تا بگیم کشف خلاف میشه. خب اما کلام فی اصالت الحل، فان قوله کل شیء فی حلال و حرام فهو لک حلال تا آخر روایت، حاکم علی ما دل علی عدم جواز الصلاه فی محرم الاکل، گفته در محرم الاکل نماز نخون، از اون ور گفته کل شیء لک حلال اکلو، خب اینم محرم الاکل نیست که واقعا حلال الاکله. و یفهم من عرفن که وظیفه در این حال اتیان نماز است به این کیفیت. میفهمیم که نماز رو باید به این کیفیت بیاریم، یعنی چی؟ یعنی در غیر محرم الاکل، خب اونم غیر محرم الاکله. فیسیر صلاتی که معتیه بها کذالک، نمازی که با اصل به جا آورده می شود مصداق معمور به است تعبدن، مصداق واقعی است بله، ولی به وسیله اصل این مصداقیتش درست شده. پس میتونیم بگیم تعبدن این شی مصداق واقعی قرار داده شده. فیسقط الامر المتعلق به طبیعت الصلات به اتیانها کذلک، وقتی شما یک امر طبیعت صلات رو به اتیانها، یعنی صلات رو به جا میارید، کذلک در محرم الاکلی که شک دارید و در او اصل جاری میشود، واقعا مصداق رو آوردید. وقتی واقعا مصداق رو آوردید واقعا هم ثابت میشه، تمام نقطه سلام. خب اینجا مرحوم آقای ناینی یه اشکالی داشت، اشکال سوم آقای ناینی که مونده بود، اشکال مرحوم آقای ناینی این بود که حکومت مربوط به جاییست که حاکم و محکوم در یک رتبه باشند، اگه حاکم و محکوم در یه رتبن، حکومت جا داره. ولی اگر حاکم و محکوم در یک رتبه نیستند، اصلا حکومت نمیاد. ایشون میگفتش که اگر حاکم و محکوم هر دو حکم واقعی هست، مثلا از طرفی به شما میگه اذا شکت فابن علی الاکثر، بعد میگه لا شکل کثیر الشک، این خوب. منتها جایی که اساسا اینها رتبشون یک رتبه نیست، یکی در مقام حکم واقعی است، یکی در مقام حکم ظاهری است، یعنی یکی در فرض شکه، این اصلا حکومت راه نداره. بعد هم ایشون گفت احالش به جای خودش، همین قد فیل جمله بتون بدیم. حکومت در جایی که دو دلیل در یک رتبه نیستن، یکی ظاهری است یکی واقعی، راه نداره. اول اینجا قبل از اینکه وارد بحث امام بشیم یه نکته ای رو بگیم. برخی از جمله مرحوم آقای ناینی و به تبعش برخی شاگردان ایشون یه چیزی درست کردن تحت عنوان حکومت ظاهری. حکومت واقعی در مقابل حکومت ظاهری. امام چنان که خواهیم دید میگن اصلا ما چیزی به اسم حکومت ظاهری نداریم. غلط. مرادشون چیه این آقایون که حکومت واقعی حکومت ظاهری میگن؟ میگن حکومت واقعی اون چیزیست که مطلقا یک چیزی رو وارد موضوع دلیل محکوم میکنه یا مطلقا خارج میکنه. مثلا اگر من به شما گفتم اکرم العلماء و بعد گفتم زید عالمون، من زید رو عالم میدانم، اینجا زید داخل در عالم میشه مطلقا. یا اگر گفتم من زید را عالم نمیدانم، زید خارج از عالم میشه، بازم مطلقا. اما گاهی اوقات این ورود و خروج ما موضوع رو در یه موضوع دیگه، این مربوط به ظرف شک. یعنی من به شما میگم اکرم العلماء، بعد به شما میگم مشکوک العلماء، مشکوک العالمیه، اگر مادامی که شک دارید داخل در موضوع است. اینجا تا وقتی شک دارید داخله، اگه شکتون برطرف شد داخل میشه. پس مادام شک داخله، به این میگن حکومت ظاهری. تعبیر ازش میکنن به حکومت ظاهری. امام چنان که حقا با امامه میگن ما حکومت واقعی حکومت ظاهری نداریم. چرا؟ چون همینجا اگه دقت بکنید، خب اگر من گفتم مشکوک العالمیه داخله، وقتی این شی دیگه مشکوک العالمیه نیست، نه از باب این که حکمش عوض شده، موضوع عوض شده، دیگه مشکوک نیست که داخل باشه. مثل اینکه زید از زیدیت افتاد، من گفتم زیدان اکرم العلماء، بعد گفتم زیدان عالم، بعد زید مرد، زید پودر شد، زید معدوم شد، زید هم اسمش رو عوض کرد، کرد هند، تغییر جنسیت داد. اصلا اینجا این نه این که تغییر خورده، موضوعی که من داخل او کرده بودم، موضوع عمدش تمام شد، موضوعش تمام شد. در ما نهنفی هم وقتی ما میگیم لا شک، مثلا فرض کنید میگیم که اکرم العلماء، بعد میگیم مشکوک العالم داخله، حالا شک برداشته شد، این از باب این نیست که این مربوط به دوره ای دونه دوره ای بوده، اصلا موضوع تموم شد. خب اینو داخل کرده بودیم دیگه، داخلیم. اما در هر صورت ما مقارنه کنیم به اونا. چرا؟ حالا گفته بودیم زیدون عالم، گفت اکرم العلماء، بعد گفتم زید الحیه عالم. حالا میخوام بگم مثال با مناقشه کنیم دیگه، بگم زید الحی، زیدی که حیه رو عالم میدونم. حالا اگه حیاتش تمام شد دیگه موضوع مرتبه شد. اینجا هم گفته بودم مشکوک العالمیه، اگه شک برداشته شد دیگه مشکوک العالمیه نیست، موضوع مرتبه شد. در رابطه با حکومت ظاهری، حکومت واقعی، بحثش را خودش فعلا همونه سربسته بگیم چون باش کار بگیم. پس آقای نائینی چی میگه؟ آقای نائینی میگه آقا اساساً ادله ظاهری بر ادله واقعی نمیتوانند حاکم باشند. چرا؟ و اینکه رتبتاً یکی نیستن. پاسخی که امام اینجا به ایشون میده که همین پاسخ نقضم هست، نقضی که بعدها قبلش مطرح کردیم و اصل مشکلمون تو نقض بود، جواب امام اینه که آقا یه اشتباهی کردی حضرت آینه. فرق است بین حکومت اصول بر ادله اولیه نجاسات با حکومت اصول بر اشتراط. ما نمیگیم بر ادله اولیه نجاسات حاکمه که شما بگین رتبتن یکی نیستن. در این مثالی گفتیم من بهتون بگم اکرم العلماء، بعد بگم مشکوک العالمیت عالمون، این ناظر به خود این دلیله. بریم تو مثال شرعیش، اگه به شما بگم الخمرو حرام، بعد بگم کل شیء لک طاهر، میخواد بر این حاکم بشه، میدونید یعنی چی؟ معناش این میشه الخمرو حرام، مشکوک الخمریت حلال. بیاد حاکم بر ادله نجاسات بشه، ادله محرمات بشه، و من نتیجه‌ش این میشه بگیم کل خمرن حرام الا ان یکون مشکوکا. نتیجه‌ش این میشه دیگه، چون نتیجه حکومت چیه؟ تخصیص. آقای نائینی اشتباه کردید، فکر کردید که آقای آخون میگه ادله اصول حاکم میشود بر ادله نجاسات، لذا بگیم کل خمرن حرام، بعد بگیم مشکوک الخمریت لیس به حرام، نتیجهش این بشه کل خمرن حرام الا اضافان مشکوک ها. این نمیشه، حق با آقای ناینیه. چرا؟ چون شک رتبتا مؤخره، شما نمیتونید ببرید تو دل عقد الوضعه قاعده اولی. اگه میگی کل شیء حرام، کل خمر حرام، دیگه خمر حرامه، این در قاعده کلی است. یعنی نگفتی کل مقطوع الخمریت حرام، گفتی کل خمر حرام. میتونی بگی اگه شک داری نمیخواد به این دلیل توجه کنی، اگه شک داری براءت جاری کن، اما نمیتونی به این تخصیص بزنی. من بگم کل و خمرن حرام الا اذا کان مشکوکا، شک در رتبه خمر نیست، رتبتا مؤخره. یا مثلا مثال دیگه بگیم کل و مسکر مائه نجس، بعد بگیم کل و شهن لکه طاهر، میاد به این تخصیص میزنه. چی میگه؟ میگه کل و مسکر مائه نجس الا اذا کان مشکوکا، اگه واقعا نجسه پس فرقی بین شک و غیر شکش نیست، چون حکم داری رو واقعیتش میبری، رو عینیت خارجی میبری، میگی عینیت خارجی نجسه، شک نمیتونه تبدل به عینیت خارجی بده. نه اونجا هم گفته الخمر حرام، کل خمرن حرام. اینجا نسبت به کل و خمرن حرام، نسبت به کل و مایه مسکر نجس، ادله اصول نمیتونه تخصیص بزنه، نمیتونه حاکم بشه، درست. اما اصلا سخن ما این نیست. امام میگن ما که نمیگیم بر این ادله قرار حکومت درست شه که شما بگی آقا نمیشه، این رتبتا مؤخره، بلکه بر چی؟ بر کل و بر لا صلات الا به طهور میخواد بره حاکم بشه، بر عدله شرائط میخواد حاکم بشه. دوباره بگم دقت کنید، اگر قرار باشه یک دلیلی بر عدله اولیه نجاسات و محرمات حاکم بشه، کل شیء حرام دلیل اولیه محرمات، کل مسکر ماهن نجس دلیل اولیه نجاسات، فرض بر اینه که شما میگید هر چیزی که خمر است حرام است، اگر اینو میدانی که هیچی، بعد میگه کل شیء لکه حلال حتی تعلم انه حرام، پس فرض بر اینه که اینو نمیدونی که دلیل بهت گفته حلال، نمیدونی به خود این تخصیص بزنی، میگی کل شیء لکه حلال حتی تعلم انه حرام، پس فرض بر اینه که یه علم واقعی، یک واقعیت حرمتی هست، من نسبت به اون واقعیت حرمت شک دارم، یک واقعیت نجاستی هست، من نسبت به اون واقعیت نجاست شک دارم. نمیتونیم بگیم کل خمر نجس الا اضافانه مشکوک و نجاسه، یعنی مشکوک و نجاسه لیسه به نجس، مشکوک و نجاسه یعنی پذیرفتیم چیزی از قبل نجس هست، من در شک دارم، اگر شک در چیزی که نجس هست من شک دارم، پس مرتبه واقع یک مرتبه مقدمه بر مرتبه شک، درست؟ حق اینجا درست، ادله اصول حاکمه بر ادله اولیه نمیشه. کل شیء لکه حلال از یه طرف، کل شیء لکه طاهر از یه طرف، از اون طرف به شما میگه چی؟ کل مسکر ماء نجس. اگه شما میگید مشکوک و نجاسه، باش معامله طاهر کن، این طهارت واقعی نمیتونه ثابت کنه، چون فرض بر اینه که من واقع رو نمیدونم، یعنی یه واقعیتی هست بر من مغفول مانده، واقعیت مغفول مانده را که من نمیشناسم در مقام عمل باش برخورد طهارت کنم. لذا نمیتونیم بگیم کل مسکر ماء نجس الا اذا کان مشکوک نجاسه، این معنا نداره. اما امام میگن آقای ناینسه حرف ما این نیست که شما اومدین و گفتین، ما میگیم ادله اصول حاکمند بر ادله اجزا و شرائط، نه حاکمند بر ادله اولیه که شما بگی آقا رتبتا اینا با هم نمیخونن. رتبتن مربوط به جایی است که دلیل نجاست به نسبت دلیل اصل. طبیعتاً نجاست باید باشه، بعد در مرتبه بعد در شک کنیم، بعد اصل جاری کنیم. اما اشتراط طهارت در صلات در رتبه دلیل اصله. صلاتی هست شرطش طهارت، کدوم طهارت؟ اهم از طهارت واقعی و ظاهری. این دلیل اولیه ای نیست که یک رتبه مقدمه بر دلیل شک باشه. این محاصر فرمایش امام. ببینیم ولا یخفا ان المدعا حکومت ادله اصول بر ادله اعتبار شرایط و موانع در مرکبات، نه بر ادله نجاسات و محرمات. تا اینکه یکی بیاد بگه آقا حکومت بین ادله اصول و ادله نجاسات ظاهریه است، حکومت ظاهریه اشاره کردیم، فقط مال وقتی که شک داریم که این اصلا حکومت ظاهریه، فردا بهش اشاره میکنیم حکومت ظاهریه دروغه، حکومت ظاهریه دروغه نداریم. اما حالا به تعبیر آقای نائینی، این حکومه بینهما ظاهریه فی طول المجمول، این حتی یقال ها، این همه مقول قول اون آقا هست، این نائینی، مرحوم آقای نائینی، لأن الشک اخذ فی موضوع الاصول ولا تنتج تلک الحکومه تخصیصا، نمیتونه تخصیص رو نتیجه بده. و به عبارت اخرى، ادامه حرف مرحوم آقای نائینی، یعنی اگر ادله اصول بخواهد بر ادله نجاسات حاکم بشود این تعریف فاسده رو داره. المجهول الظاهری انما هو واقع فی مرتبه احراز الواقع، در امارات، در امارات مجهول ظاهری یعنی چی؟ یعنی معدای خبر واحد، معدای خبر واحد داره میگه اگه خبر واحد گفت زید آمد، آمدن زید را واقع فرض کن، در مرتبه احراز واقع فرض کن. یا مجهول ظاهری بنای عملی است، میگه وقتی براءت به شما میگه مبرایی، یعنی مبرا بودنت را در مرتبه عمل لحاظ کن، بنا رو بذارش. اما این مرتبه احراز واقع و بنای عملی بعد انحفاظ الواقع علی ما هو علیه، یعنی فرض بر اینه که واقعا خمری در عالم هست و آن خمر موجود حرام است واقعا، پس در مرتبه بعد میگه حالا شک داری، نمیدونی این خمره، نمیدونی حرامه، حکم جاری کن. ولی اگه واقعیتشو بخوای حکمش معلومه، چون اول باید خمری باشه، حرامی باشه، بعد تو شک کنی حالا توش براءت جاری کنی. فلا یمکن ان یکون موسعا او مزیقا للمجهول الواقعی. پس دلیل اصل نمیتواند توسعه و تضییق دهد مجهول واقعی و حکم واقعی را. ایزن یلزم من ذالک، این که بگیم التزام، این همون نقض مرحوم نائینی دیگه، حرف نائینیه، باید ملتزم بشید اگر قائل به حکومتید طهارت ملاقی مشکوک و طهاره را بعد انکشاف خلاف و هاوه کماترا، این نقضی که بعدا دوباره جواب امام بینه میبینیم. حالا پس در حقیقت آقای نائینی دو تا اشکال داره، امام همه اشکالات دیگه آقای نائینی گذاشته کنار، اون اولی دومی به سه و چهار پرداخته که سه و چهارش مردفگن بود، اول دومش راحت بود. سه و چهار رو مرحوم آقای نائینی این بود، یک اساساً حکومت اصول بر اما اصول بر ادله اولی لا یعقل، دو نقضهایی که فردا بهش میرسیم. جوابی که امام میدن چیه؟ میگن اصلا ما کی گفته که حکومت اصول بر ادله اولیه نجاسات؟ چپه رفتی، ما میگیم حکومت اصول بر ادله اولیه اشتراط نه نجاسات. ولا یخفا ما فیه من الخلط، اشتباه کرده. فان القائل بالاجزاء که آخوند خراسانی و ما باشیم، لا یدعی که اصالت طهارت حاکمه بر ادله نجاساته. ما نمیگیم در زمان شک طاهرند واقعا، اگه قرار بود واقعا بر ادله اولی باشه اینجوری میشد، مثل همون که گفتم کل خمره مشکوک، کل خمره نجس الا اذا کان مشکوکا، که بگیم اصلا وقتی مشکوکه واقعا پاکه. کی میگه اینو؟ ما نمیگیم ادله اصول حاکمه بر ادله نجاساته و میگه اصلا در زمان شک واقعا طاهرن، که شما بگید آقا فرض در اینه یه طهارت واقعی هست و ما در شک کردیم، لذا نمیتونی بگی واقعا طاهرن، چون اگه واقعا طاهرن پس در زمان شک حکم واقعی نیست، این حرف آقای نانی به نقضش. نه، کی میگه؟ ما نمیگیم اصالت و طهارت بر ادله نجاسات حاکمه، بلی یقول اینها محفوظ علی واقعیت ها، اینا سرجاشون هست و ملاقی ها ایزن نجس، ملاقی با این هم نجس، حتی فی زمان شک، در زمان شک هم نجسه، واقعا نجسه. پس چی میگیم؟ لکن ید دی، ما ادعا میکنیم که این ادله اصول حاکمند بر ادله اشتراط، میگیم انما هو و نجسون واقعا یجوز ترتیب آثار طهارت بر او فی زمان شک. پس ما میگیم در لا صلات الا به طهور حاکم. آثارش چیه؟ یکیش هم آوه من الاثار اینه که صلاتی که با او به جا آوردی به لسان تحقق طهارت، و من الاثار اتیان صلات المشروطه بها به لسان تحقق طهاره. آثارش اینه که شما نمازی که به جا آوردی، نمازی که شرط است در او طهارت، این رو با زبانی که به شما میگه کل شیء لک طاهر، داره میگه آقا طهارت بوده، لازمش چیه؟ تحقق مصداق مأمور به، واقعا شما شرط رو داشتی لعجل حکومت ها، چون ادله اصول حاکمه بر ادله شرائط و موانع. والخلط بین المقامین، این دوتا اشتباه واقع کرده مستشکل را در ما اوقع، در اون چیزی که افتادیم. خب یه بار دیگه می توجه کنیم، نگاه کنیم. پس ما حسب فرمایش امام اینه، میگه آقای نایین شما گفتی ادله اصول بر ادله اولیه نمیتواند حاکم باشد، چون مقدم و مؤخر رتبی هست، در حالی که ما میگیم قرآن و ادله نجاسات حاکم باشه که مقدم و مؤخر رتبی باشه، اونجا خودش هیچ کی نمیخواد بگه در زمان شک اشیا طاهرن. نمیخوایم بگیم الخمرو یا المشکوک، الخمر المشکوک یا مشکوک الخمریه یا مشکوک الطهاره واقعا طاهرون، که شما بگید معنا نداره مشکوک الطهاره واقعا طاهرون، این تناقض صدر و ذیله، چون اگه مشکوک الطهاره است چجوری واقعا طاهرون؟ شکتون نمیشه، لذا رتبتا نمیتونه بیاد، چون اگه حکومت باشه تخصیص لازم میاد، باید بگید الخمرو حرام الا اذا کان مشکوک الحرمه، این نمیشه. اما ما این رو داریم نسبتش رو با ادله شرایط صلات میسنجیم، تو هم رتبن با هم، این همون موردی است که خود شما مرحوم ناینی میگی، من نمیگفتید که لا شک کل کثیر شک، بعد میگفتید که اذا شکک لفبن حلال اکثر، اینو هم رتبن، اینجا هم رتبن، داره میگه طهارت واقعیه که سر جا خودش، بعد در نماز در رتبه بعد طهارت رو شرط کرده، اینم در او قرار داده میشه. هاذا تمام الکلام در جواب امام و بیان مسلک امام، دیگه از این بعدش راحت میشه، حالا وارد میشه نقضشون به جوابشون به نقضها چیست، وارد یا وارد؟